هستند. کتاب گویای زرق خیال رو تقدیمشون خواهیم کرد، به مدت 14 دقیقه شنونده این برنامه باشن.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ریپلی مستعد، اثر پاتریشیا هایسمیت. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 14.
یکی گفت اینجا بچه تو بارون وایستدی و با سرعت از در راه رو گذشت. تام با لحنی دلنشین گفت خیلی آدم ها سر حال میاره، بیا یه نامه داری. نامه دیکی را به دستش داد و نامه آقای گرینلیف را در جیب خود فرو کرد. تام کتش را در گنجه راه رو آویزان کرد. وقتی نامه خواندن دیکی تمام شد که وقت خواندنش با صدای بلند هم خندیده بود، تام گفت فکر میکنی مارجم دوست داشته باشه وقتی بریم پاریس همرامون بیاد؟ دیکی حیرت زده به نظر میامد. خب معلومه، تام سرحال گفت خب شما بهش بگی. دیکی گفت راستش که همون نکنم علاقهی به رفتن به پاریس داشته باشم، بعدم نمیاد چند روزی برم جایی، اما پاریس نه نه، پاریس نیستم. سیگاری روشن کرد. ترجیح میدم برم سان رمو یا حتی جنوا، اونجا برای خودش یه شهر درست حسابیه، اما پاریس جنوا اینا که نمیدونم، به نظر من خیلی فرق دارن. میدونی به نظرم هیچ سفری قابل مقایسه با سفر پاریس نیست. معلومه که نیست، اما جنوا خیلی نزدیکتره. خب پس که میریم پاریس؟ نمیدونم، هر وقت شد. پاریس سر جاشه دیگه، نمیپره که نه. تام به انعکاس این کلمات در گوشش گوش داد و به دنبال لحنشان گشت. پری روزش دیکی نامه ای از پدرش دریافت کرده بود. چند جمله از آن را بلند خوانده بود و سر مسئله کلی با هم خندیده بودند، اما برخلاف چند نامه قبل همش را بلند نخواند. تام شک نداشت که آقای گرینلیف برای دیکی نوشته که دیگر از دست تام ریپلی به امان آمده و احتمالاً این که مشکوک شده که بخشی از پول او را هم برای خوشگذرانی خودش خرج کرده است. تام فکر کرد اگر یک ماه پیش بود دیکی هم به این حرفا می‌خندید، اما حالا دیگر نه. تام باز دنباله حرفش را گرفت. فکر کردم تا یه خورده پول برام مونده سفر پاریسمون رو بریم. خودت برو تام، من از این حالشو ندارم، باید قوای خودم رو برای کورتینا نگه دارم. تام گفت خب پس گمونم همون سن رمو خوب باشه، و سعی کرد صدایش خوشایند باشد، هرچند کم مانده بود بزند زیر گریه. خیلی خب، سن رمو. Thank you.
تام از راه رو به آشپزخانه پرید. هیکل سفید و بزرگ یخچال ناگهان از گوشه آشپزخانه غافلگیرش کرد. دلش نوشیدنی میخواست با یخ. حالا اصلا نمیخواست دست به آن بزند. یک روز تمام را در ناپل با دیکی و مارج به یخچالها نگاه کرده بود. جای یخیشان را وارسی کرده بود. تعداد طبقاتشان را شمرده بود تا آنکه دیگر نمیتوانست از هم تشخیصشان بدهد. اما دیکی و مارج مثل تازه عروسها و تازه دامادهای ذوق زده بودند و ادامه میدادند. بعد چند ساعت دیگر را توی کافه نشستند و درباره امتیازات تک تک یخچال‌ها که دیده بودند بحث کردند تا بالاخره تصمیم گرفتند کدام را بخرند و حالا مارج بیشتر از هر وقت دیگری مدام سر و کلش پیدا می‌شد چون مقداری از غذاهایش را توی یخچال می‌گذاشت اغلب هم می‌آمد یخ بگیرد. تام ناگهان متوجه شد چرا اینقدر از این یخچال نفرت دارد. معنیش این بود که دیکی ماندگار شده. نه فقط سفرشان به یونان را در زمستان منتفی کرده، به این معنی هم بود که دیکی احتمالاً دیگر هرگز برای زندگی به پاریس یا روم نمی‌رود، در حالی که هفته های اول آمدن تام با هم در این باره صحبت کرده بودند. با وجود یخچالی با این مقام ممتاز که یکی از 3-4 یخچال دهکده بود، تام یک نوشیدنی بدون یخ برای خودش درست کرد. دستانش می لرزید. همین دیروز وسط صحبت دیکی خیلی عادی گفته بود برای کریسمس برمی گرده خونه؟ اما دیکی خیلی خیلی خوب می دانست که برای کریسمس به خانه نمی رود. اصلا خانه ای نداشت و دیکی این را می دانست. همه چیز را درباره عمداتی در بوستون برای دیکی تعریف کرده بود. این کنایش را دیگر نمی شد نادیده گرفت. اصلا مارج کلی نقشه برای کریسمس کشیده بود. یک قوطی پودینگ زردالوی انگلیسی کنار گذاشته بود و می خواست یکی از دهقانها یک بوقلمون بخرد. تام می توانست تصور کند که با آن احساسات رقیق شکرینش چقدر بوقلمون را خراب می کند و البته درخت کریسمس که احتمالاً با مقوا درست می کرد. سرود شب آرام، تخم مرغ و نوشیدنی داغ، هدیه های احساساتی برای دیکی. مارج بافتنی بلد بود، مدام جوراب های دیکی را می برد خانه، رفو می کرد و هر دوشان کم کم و مؤدبانه او را کنار می گذاشتند. از هر حرف دوستانه‌ای که به او می زدند می شد تلاش دردناکشان را احساس کرد. تام حتی تحمل نداشت تصورش را بکند. بسیار بسیار خوب پیش می رفت. ترجیح می داد هر کاری بکند، اما کریسمس را با آنها تحمل نکند. مارج گفت مایل نیست همراهشان به سان رمو برود. نوشتن کتابش روی دور افتاده بود. کار کردن مارج گهگاهی بود و همیشه هم سر حال بود، هرچند به نظر تام در حدود 75% اوقات به قول خودش مثل خر توی گل گیر می‌کرد، اما همین را هم همیشه با خنده‌ای شاد اعلام می‌کرد. تام فکر کرد که کتابش حتما چرند است. قبلا چند نویسنده را دیده بود، آدم که با انگشت کوچکش کتاب نمی نویسد، نصف روز را توی ساحل لم نمی دهد، فکر کند برای شام چه بخورد. اما تام خوشحال بود که حالا که می خواهد با دیکی به سان رمو برود، کار مارج روی دور افتاده است. مارج گفت ممنون میشم دیکی اگه بگردی اون اتکلون رو برام پیدا کنی. یادت که هست همون استرادیواری که نتونستم تو ناپل پیدا کنم؟ تو سان رمو حتما پیدا میشه، اونجا کلی مغازه است که اجناس فرانسوی میفروشن. تام حدس میزد که یک روز تمام را باید در سان رمو دنبالش بگردند، درست همانطور که یک روز شنبه در ناپل ساعتها دنبالش گشته بودند. دوتایی وسایلشان را توی یکی از چمدانهای دیکی گذاشتند چون تصمیم داشتن فقط 3 شب و 4 روز آنجا بمانند. خلق دیکی کمی بهتر شده بود، اما آن حالت وحشتناک پایان هنوز بود. احساس این که آخرین سفر آن دو به جاییست. شادی مؤدبانه دیکی در قطار به نظر تام شبیه شادی میزبانی بود که از میهمانش بیزار شده و میترسد میهمان این را بفهمد و سعی میکند در آخرین دقیقه جبران کند. تام پیش از آن هرگز در زندگیش احساس نکرده بود مهمانی کسل کننده و ناخوانده است. در قطار دیکی برای تام از سان رمو گفت و یک هفته ای که از اوایل آمدنش به ایتالیا با فردی مایلز به آنجا رفته بود. گفت سان رمو خیلی کوچک است، اما به عنوان مرکز خرید بین المللی شهرت دارد و مردم از فرانسه برای خرید به آنجا می آیند. تام فکر کرد شاید دیکی دارد تبلیغ شهر را برایش می کند تا شاید او را راضی کند که تنها همانجا بماند و به مونگی بلو برنگردد. تام قبل از آن که به شهر برسند از آن بیزار شد. تقریبا همان وقت که قطار داشت وارد ایستگاه سان رمو میشد، دیکی گفت: راستی تام، اصلا خوشم نمیاد اینو به تو بگم، چون ممکنه خیلی ناراحت بشی، اما واقعا ترجیح میدم با مارج بدون تو برم کورتینا دامسو. فکر میکنم اونم اینطوری ترجیح میده. منم که بالاخره قبلا هم بهت گفتم بهش مدیونم، لااقل یه سفر خوبو بهش مدیونم. شاید خیلی باب میل اون نباشه که تو تو اون سفر باشی، تو هم که ظاهرن جندان کشت مرده اسکی نیستی. تام یخ کرد و عضلاتش منقبض شد، سعی کرد تکان نخورد، داشت به گردن مارج میانداخت. گفت: خیلی خوب. البته. با حالتی عصبی به نقشه‌ای که در دست داشت نگاه کرد. درمانده در اطراف سان رمو گشت تا جای دیگری پیدا کند که به آنجا بروند، اما دیکی داشت چمدان‌هایشان را از آن بالا می‌آورد پایین. تام پرسید: خیلی که از نیس فاصله نداریم. نه. و کن، راستش دلم میخواد حالا که تا اینجا اومدم کنم ببینم. و بعد با لحنی سرزنش‌آمیز اضافه کرد: حداقلن کن جزو فرانسه است. خب گمونم بشه، گذرنامه‌تو که آوردی تام؟ تام گذرنامه‌اش را آورده بود. سوار قطار به مقصد کن شدند و حدود ساعت 11 همان شب به کن رسیدند. به نظر تام که زیبا بود، خط خمیده بندر با چراغ‌های کوچک تا دو نوک باریک و دراز هلال ماه کشیده می‌شد. بولوار شیک اما به ظاهر حاره‌ای در امتداد آب با صف درختان نخل و صف هتل‌های گران قیمت. فرانسه. حتی در تاریکی هم می‌فهمید از ایتالیا آرام‌تر و متین‌تر است و حتی شیک‌تر. گری دلبیان که دیکی گفت هم حسابی شیک است و هم به خاک سیاه نمی نشاندشان، هرچند تام با کمال میل حاضر بود هرچه خرج اقامتشان در بهترین هتل مقابل اقیانوس می شود بدهد. چمدانهایشان را در هتل گذاشتند و به کافه هتل کارتون رفتند که به گفته دیکی بالاترین سطح کافه در کن بود. همانطور که پیشبینی میکرد کافه خیلی شلوغ نبود، چون این وقت سال در کم جمعیت چندان زیادی حضور نداشتند. تام پیشنهاد کرد یک دور دیگر نوشیدنی دیگری بخورند، اما دیکی نپذیرفت.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانی.
مجلس سازمان صدا و سیما با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برگزار می‌کند. نخستین همایش ملی حقوق و رسانه. از استادان، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می‌شود مقالات خود را در محورهای علمی حق دسترسی به اطلاعات و اخبار و الزامات آن، حق بر پاسخگویی در رسانه‌ها، الزامات اسلامی سیاست‌گذاری حقوق مخاطب در رسانه، رسانه و تأمین نظم اجتماعی، سواد رسانه‌ای، حقوق کاربران و مخاطبان در فضای مجازی و تحریم و رسانه برای همایش ارسال کند. مقالات این همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC نمایسازی خواهد شد. جزئیات بیشتر درباره چگونگی ارسال مقالات را در تارنمای معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما به نشانی dlpirid.ir دریافت کنید. فرصت ارسال چکیده مقالات تا 15 اسفند و ارائه متن کامل مقالات تا پایان فروردین ماه 1401 است. زمان برگزاری نخستین همایش ملی حقوق و رسانه اردیبهشت ماه 1401. معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما.
میزبانی شما دوستان عزیز رو داریم از پخش شبکه رادیویی نمایش. میخواییم برنامه 1000 نکته باریکتر زمو رو تقدیم شما بکنیم. به مدت 27 دقیقه این برنامه رو شنونده باشید.
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که آینه سازد،
نه هر که آینه سازد سکندری، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاه داری و آیین سروری داند.
هزار نکته باریک تر
زمون جاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند.
نکته باریک تر زمو.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. دوستان و همراهان رادیو نمایش سلام، روز و روزگارتون بر وفق مراد. بهناز بستاندوست هستم و در آخرین روز از بهار 1400 با سومین برنامه نکته باریک‌تر زمو در خدمت شما خواهم بود با موضوع دروغ در روابط اجتماعی. موضوعی بسیار ریز که شاید همه روز بارها و بارها با اون مواجه میشیم، اما انقدر که دوچار روزمرگی شدیم برامون این دروغ‌ها عادی شده. ما خیلی خوشحال میشیم بتونیم از نظرات شما در خصوص این برنامه مطلع بشیم و صدای شما و تجربیات شما رو درباره دروغ‌هایی که شنیدیم یا خدایی نکرده گفتیم بشنویم و با شماره تلفن 33914142 با ما در تماس باشین و صداتون رو به ما برسونید. یادآوری کنم شما در زمان پخش برنامه میتونین با ما در تماس باشین. اما امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر مجید امرایی هستیم. ایشون لیسانس ادبیات نمایشی و لیسانس کاردرمانی، فوق لیسانس کارگردانی، دکترای دراماتراپی از انستیتو هنر درمانی پاریس رو دارن و همچنین عضو مؤسس اتحادیه جهانی دراماتراپی و همچنین استاد دانشگاه و دبیر کل انجمن دراماتراپی ایران یعنی DTCI هستن. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. سلام.
سلام خانم بستاندوست، خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان خوب برنامه سلام و وقت بخیر عرض میکنم. خیلی خوشحالم که در این برنامه در خدمت شما هستم.
دراماتراپی در ادبیات فارسی.
آن یکی می رفت بالای درخت، می فشاندان میوه را دزدان سخت. صاحب باغ آمد و گفت ای دنی، از خدا شرمید کو چه می کنی؟ گفت از باغ خدا بنده خدا، گر خورد خرما که حق کردش عطا، عامیانه چه ملامت می کنی؟ بخل بر خان خداوند غنی. گفت ای ایبک بیاور آن رسن، تا بگویم من جواب بلحسن. پس ببستش سخت آندم بر درخت، می زد او بر پشت و ساقش چوب سخت. گفت آخر از خدا شرمی بدار، می کشی این بیگنه را زار زار. گفت از چوب خدا این بندهش، می زند بر پشت دیگر بندهش. چوب حق و پشت و پهلو آن او، من غلام و آلت فرمان او. گفت توبه کردم از جبره عیار، اختیار است اختیار است اختیار.
شنیدین که میگن به زبون نیاوردن حقیقت یا به عبارتی سکوت کردن و چشم پوشی بر حقیقت هم نوعی دروغ محسوب میشه؟ با هم بخش نمایشی این برنامه رو با عنوان بهش میگم میشنویم و مجدداً در خدمتتون هستیم.
بهش میگم،
بهش میگم،
بهش میگم،
بهش میگم،
بهش میگم،
بهش میگم،
بهش میگم.
کارت بلیطمو که میزنم و از گیت رد میشم، صدای قطار رو میشنوم که از ایستگاه خارج میشه و آه از نهادم برمیاد. این ساعت از شب باید 10 دقیقه هم صبر کنم تا قطار بعدی از راه برسه. دیگه انگار هیچ عجله‌ای برای رسیدن به صندلیای ایستگاه ندارم. کیفمو رو شونم جابجا میکنم و راه میافتم. از دور میبینم یکی از خانمای دستفروش مترو با انبوهی از جورابای رنگارنگ روی یکی از صندلیای ایستگاه نشسته. منم میرم و با فاصله یه صندلی کنارش میشینم. سرمو تکیه میدم به دیوار و چشمامو میبندم. به هم میگه خسته نباشی. به احترام چشممو باز میکنم و لبخند میزنم و دوباره چشممو میبندم. میشنوم که از سر دلسوزی نوچ نوچی میکنه، ولی دیگه واکنشی نشون نمیدم. به هم میگه خسته مونده این وقت شب. من با چشمای بسته لبخند میزنم. به هم میگه کجا کار میکنی؟ دادگستری؟ چشمام که از تعجب گرد میشه، خودش متوجه اشتباهش میشه و به هم میگه اونا ساعت 2 بعد از ظهر تعطیل میشن. وای وای این زانو دردم آخرش منو میکشه. و یه مرتبه انگار چیزی یادش میفته، بلافاصله میگه نکنه دکتر اون درمونگاه شبانه روزی هستی؟ از ترس پرسیدن سوالات پزشکی و ناتوانیم در جواب دادن بلافاصله بهش میگم نه. به هم میگه خدا لعنتشون کنه، پس تا این وقت شب نگهت داشتن برای حساب کتاب. بهش میگم حساب کتاب؟ به هم میگه مگه تو بازار کار نمی کنی؟ و من تا بخوام جوابی بدم با دلی پر از روزگار شروع میکنه از کساد بودن بازار میگه و افزایش روز به روز قیمتا و قدرت خرید مردم که پایین اومده. و من که خیلی خستم، انقدر که اصلا حوصله ندارم توضیح بدم شغلم چیه و اینکه همیشه تا این وقت شب سر کار نیستم. برای همین سرمو هر چند ثانیه یک بار به نشونه تایید تکون میدم. قیافم هم انقدر خسته هست که حس همدردی رو نشون بده. اون به هم میگه 2 دختر دانشجو داره و شوهرش 3 مرحوم شده. خدا رو شکر صاحب خونه است، اما باید برای تأمین مخارج زندگیش توی مترو کار کنه. و من ضمن تایید تمام صحبتاش با خودم فکر میکنم درست دروغی به زبون نیاوردم، اما اگه حال و حوصله داشتم صحبت کنم الان این من بودم که باید مخ اون بند خدا رو به کار میگرفتم و حرفایی میزدم که شنیدنش به درد هیچ کسی نمیخوره. و این داستان ادامه دارد. خب نکته امروز هم شنیدیم، یک موقعیتیه که خود منم خیلی توش قرار گرفتم آقای دکتر. یک جایی هستی خسته ای، یا اینکه توانشو نداری، یا اینکه اصلا نمیخوای صحبت کنی، بعد قرار میری توی یک موقعیت که یک نفری میاد، حالا میخوای احترامم بهش بذاری ولی نمیدونی چجوری این بحثو تمومش کنی. خصوصا در مورد شغل ما ویژگی خاصی داره، مثلا من کافیه بگم بازیگرم یا فلانی میشناسی، فلانی راستی چجوریه، فلانی چجوریه، تو اصلا واقعا نمیخوای وارد گفتگو بشی. از یه طرف هم این گفتگوهایی که آدم داره با آدمای اطرافش، خصوصا مثلا مسیر مترو رو که داری میای، ممکن خیلی جذاب باشه. چجوری اینو متعادلش کنیم؟ چجوری ارتباط برقرار کنیم؟ چجوری این ارتباط رو کنترل کنیم؟
اون چیزی که دراماتراپی به ما میگه، گفتگو یک رابطه دو سوی است، یعنی یک رابطه دو طرف است. اون میگه خدا به ما یک دهان داد و دو گوش.
بله.
که یک بگیم و دو بشنویم.
درست.
وقتی دو نفر روبروی همدیگه قرار میگیرند، قرار گفتگو بکنن، قرار نیست یک نفر بگه و دیگری فقط بشنوه. خب افرادی که به ما رجوع میکنن در همچین مواقعی، چون در طول زندگیشون به دلیل حالا مدل تربیتی، به دلیل عارضه یا هر مسئله‌ای که باعث اختلال این آدم شده، گوش شنوا یا فردی که بخواد در کنارش قرار بگیره، به حرفاش گوش بده یا باهاش گفتگو بکنه رو نداشته. تو این قصه ما دو نفری هستن که یکی میخواد حرف بزنه و دیگری که خیلی حوصله حرف زدن نداره.
بله.
نمایش درمانی با آموزش موقعیت گفتگو، موقعیت دیالوگ محور، موقعیتی که دو نفر در موقعیت نمایشی قرار میگیرن، مثل تکنیک جابجایی نقش ها، دو نفری که در موقعیت های متفاوت قرار بگیرن. اینجا ما دو نفری داریم که یکی میخواد حرف بزنه و دیگری خیلی حوصله حرف زدن نداره. رسیدن به این باور که یک گفتگو موضع دو سویه است در قالب بازی، یک موضع آموزشیه. یعنی فرد در موقعیت تجربه اندوزی قرار میگیره که یاد بگیره برای گفتگو کردن باید گوش شنوایی هم باشه، وحدت موضوع باید پیدا کنی.
بله.
شروع یک رابطه گفتگو محور، بست یک رابطه گفتگو محور و اختتام یک رابطه گفتگو محور مسئله دو سویه است، دو طرفه است. ما خودمون توی ضرب المثل هامون داریم که میگیم مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. اگر من صحبت کردم، شما حتی اگر کلام استفاده نکردی، با سر تایید کردی، در واقع داری با من همراهی میکنی. جاهایی ممکنه نکته های کوتاه کوتاهی بگی، یعنی در واقع این گفتگو بین من و شما گفتگویی که داره گل میندازه، گفتگویی که در واقع مورد توجه دو طرف یک ارتباط گفتگو محوره. در قصه ما دو نفری بودند که یکی میخواست حرف بزنه، دیگری نمیخواست حرف بزنه. درک این موقعیت به آموزش احتیاج داره.
درسته.
ما در بسیاری از مواقع در همچین موقعیتهایی قرار میگیریم. اگر طرف مقابل متوجه این قضیه بشه که طرف میخواد حرف بزنه، میخواد گوش شنوایی باشه، یک کسی حرفش رو گوش بده، در بسیاری از مواقع ما مراجعینی که اون رجوع میکنن در دو سه جلسه اول بخش عمده‌ای از مسائل رفع میشه که ما بهش میگیم خود اظهاری، مشاوره. طرف صحبت میکنه و شما تایید میکنی یا شما با کلمات خنثا با اون همراهی و همدلی میکنی. این همدلیه همیشه به معنی تایید نیست، اینو اصلاح کنم. همراهی و همدلی کردن در بسیار از مواقع شما فقط بشین، ایشون میخواد فقط به حرفش گوش بده. تو زندگی حضور داره که زنی شوهری که همسرش اصلا به حرفش گوش هم نمیده، یا کسی نیست که به حرفش گوش هم بده، اینجا کسی پیدا میکنه داره به حرفش گوش میده. و وقتی شما به حرف دیگری گوش میدی، مجال شنیدن رو هم شمایی که میتونی مهیا بکنی. دراماتراپی این تکنیک درست گوش دادن و درست صحبت کردن رو به فرد آموزش میده. الان اگه قرار باشه من و شما صحبت بکنیم راجع به یک موضوعی، باید موضوعی پیدا کنیم که شما هم علاقمند به گفتگو باشی راجع به موضوعیه.
بله.
اگه الان یکی بیاد اینجا راجع به فضا، سیارات صحبت بکنه، ما فقط شنونده ایم، ایشون سخنران، ما فقط داریم گوش میدیم. ولی ما داریم میگیم گفتگو.
بله.
وقتی میگیم گفتگو، یعنی پیدا کردن سوژه و موضوعی که دو سوی رابطه گفتگو محور از اون لذت ببرن. این موضوع موضوعی که هر دو باید نسبت بهش مطلع باشن.
درست.
خیلی از مواقع شما در موقعیتی قرار میگیری، طرف میاد یک سوالی از شما میپرسه، شما واقعا مطلع نیستی، همونجا میتونی کات بکنی، ببخشید من خیلی اطلاعی راجع به این مسئله ندارم، خیلی مطلع نیستم راجع به این مسئله. اگه ایشون بخواد حرف بزنه شما همون اول بهش گفتی که من اطلاعی ندارم، خیلی بخوای دل بدی به صحبتاش فقط میتونی گوش بدی که ایشون یکی رو پیدا کرده باشه حرف زده باشه.